مستعد از این طریق دارن به بدنه تئاتر
امیدوار شده بودن. من خودم یه کمی باید اعتراف بکنم که حالم خوب شد. خب مشکلات
اینکه تو خیلی سخت گیری
خیلی
شنونده ها میدونن، منم که خیلی میدونم.
ما دیدیم دخترای نوجوان، پسرای نوجوان 18 19 ساله چقدر خوشحالن، انرژی دارن.
بله.
پرسیدیم که خب شما چیکار میکنین؟ میوبدن نشون ما میدن که این پلاتو مثلا تا 2 سال پیش چگونه بوده، این مثلا مجتمع فرهنگی لیان چگونه بوده، حالا بهتر شده با یه مدیریت خوب. همین که یک امید، یه نور امید در دل این نوجوانا شکل گرفته، یه قدم بزرگ فرهنگی دیگه. تا اینکه دائما همه نگران و با گلایه نسبت به فرهنگ،
اصلا میدونن که یه زمینه فراهم شده، یه جا دارن اینا رو میبینن شهاب، و این مهمه. من فقط تا یادم نرفته تشکر کنم واقعا از معاونت محترم صدای مرکز استان که امکان فراهم کردن. مهم
جناب آقای سفر ما هم ازشون تشکر.
معاونت محترم سیمای استان، ما از دیشب این شانس رو پیدا کردیم در برنامه زنده شبانه شونشینی که برنامه خیلی باحال و پر انرژی بود، کنار مجری ها بشینیم و یاد بگیریم. دوتا مجری عزیز داشتن و هستیم خدمت عزیزان بیننده، اونهایی که میبینن سیمای بوشهر رو. تا روز پنجشنبه برنامه شونشینی، یه بخش زیادش به جشنواره سودای عشق در واقع اختصاص داره. ضمن اینکه میدانی حالا امشب داری میری، ولی این رو میدانی یک برنامه برخط هم خود جشنواره داره در تلویزیون تئاتر ایران و صفحه اختصاصی آپارات با نام سودای عشق، که هر شب از 11 شب تا 1 بامداد. اونجا دیگه تخصصی دیگه، نقد و بررسی و چالش و اینها، که دعوت میکنم ببینن بشنون. قطعا کارهای خوبی شده.
از خود آثار تصویر تهیه کردین؟
بله.
فیلمبرداری شده؟
بله، بله،
اینا ارائه
بله.
میکنین؟
هم تو برنامه شونشینی از امشب داره گزارش تصویری میره، در برنامه آنلاین جشنواره هم این گزارش تصویری داره هر روز از دیشب داره پخش میشه.
خیلی متشکرم. خدا قوت به شما.
قربون شما. خیلی ممنون.
نکته‌ای دارین در پایان؟ اگر نکته‌ای هست شنوندگان باغ هنر سراسر ایران بشنون چند ثانیه.
تشکر میکنم همینجا از تمامی عزیزانی که هم هنرمندان و هم ادارات و نهادها و سازمانهایی که حالا اسم نمیبرم همکاری کردن تو این زمینه، تو زمینه برگزاری این رویداد مهم و واقعا باید بگیم فاخر هنری که استان ما میزبانش است.
خیلی متشکرم مصطفی محمودی عزیز.
خیلی ممنونم
خدا
از شما.
حافظی کنیم.
ما ایشالله باز صدامون رو باقی هنری ها خواهند شدید.
انشالله مثل همیشه.
ممنون از شما. خیلی متشکرم. تو وحید بیات، عبدالله علایی و بقیه بر بچه های رادیو.
خیلی
آقای عدالله گودرزی که خیلی لطف کرد و شرایط فراهم کرد که گروه سازنده باقی هنر پاشن بیان اینجا، و این لطف دکتر گودرزی بود.
زنده باشین. خیلی متشکرم دوستان. همراه باشید با باغ هنر در بوشهر. دوستان عزیز، در کنار من آقای دکتر خلیل شیخیانی حضور دارن، نویسنده، استاد دانشگاه و شاعر محترم که بیشتر هم در برنامه با ایشون صحبت کردیم و وعده دادیم که باز هم درباره آیین‌ها و سنت‌ها، مراسم آیینی در بوشهر با ایشون گپ کوتاهی بزنیم. سلام دوباره به شما.
سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستانم، کسانی که عشقشون به نام ایران و فرهنگ ایرانی همیشه میتپه.
آقای شیخیانی، درباره خیام‌خوانی با هم گپ مختصری زدیم و نمونه ای از خیام‌خوانی رو هم برای عزیزان پخش کردیم. از یزله و یزله‌خوانی برای ما بیشتر بگین.
یزله توی جنوب جایگاه ویژه‌ای داره. توی مراسم شاد، مراسم عزاداری ازش استفاده میشه و این یزله‌خوانی بیشتر از سمت خوزستان به سمت جنوب اومده و باز جز فرهنگ و آیین مردم بوشهر شده. تو شمال استان سمت دیلم و گناوه تو مراسم شادی رقص بسیار زیبایی دارن که یزله خونی هم با اون اجرا میشه. یک نفر شعری رو میخونه و گروه به دست جمعی با هم جواب میدن و این جواب دادنشون داره ریتم و آهنگ خاصه. توی بوشهر تو مراسم عزاداری یزله میگیرند که نمونه بارز اون توی ادبیات نمایشی یا ادبیات آیینی ما شب عاشورا و شب تاسوعاست، که وقتی مراسم در حال پایانه همه شروع میکنن دست به کمر همدیگه، پشت سر همدیگه،
مثل قطار.
آره، مثل قطار راه میرن و عزاداری میکنن و یکی میانداری میکنه و میخونه و بقیه جواب میدن و یه 10 متر 15 متر که میرن یه صفو باز میکنن، یه دایره میگیرن و شروع میکنن به سینه زدن و عزاداری کردن و دوباره با فرمان اون فرماندهی که توی گروه هست اون یزده شروع میکنه به حرکت تا یه نیم ساعت 20 دقیقه در انتهای عزاداری تو شب تاسوعا و شب عاشورا به نام حیا مظلوم این اجرا میشه توی جنوب توی بوشهر. از جنبه دیگه هم که گفتم توی مراسم شادی است، همیشه توی مراسم شادی خصوصا در جنوب و شمال استان این مراسم اجرا میشه که یک نفر به عنوان خواننده میخونه و یه تعدادی که به صورت دست در کمر هم دیگه به صورت دایره وار این یزده رو اجرا میکنن و با هم دیگه به شادی میپردازن.
در واقع یه پایکوبی سنتی و بومی هم محسوب میشه که دست در دست و به صورت گروهی اجرا میشه. این ویژگی خیلی مهمیه، یعنی این همگرایی و گروهگرایی حتی در آیین‌های سنتی و موسیقایی بوشهر.
وقتی نگاه میکنیم به فرهنگ و آیین بوشهر خصوصا در شربخانی، خیامخانی، یزده، حتی نوع مصیبتی که زنان میخونند و وقتی نگاه میکنیم به کسانی که روی دریا کار میکنن، ماهیگیرا، خیلی از این نواها روی دریا، روی لنجها در هنگام ماهیگیری و توی سفر میخونن و اجرا میکنن. یعنی شما خیامخونی، شربخونی، حتی یزله میبینید که نواشو اجرا میکنن کجا؟ توی دریا و در هنگام ماهیگیری و کسانی که به سفر میرن. به خاطر همینه که وقتی نگاه میکنیم تمام مردم جنوب دستی بر آتش فرهنگ و هنر و ادبیات دارن.
از کلام یزله مقداری بر ما میخونید یا اگه یادتون هست از همین اجراهایی که میفرمایید هنگام کار اتفاق میفته یا حالا تو مراسم گونه‌گون؟
خب این یه نوع کار تخصصیه.
منظورم کلامشه، یعنی
کلامشه توی مراسم عزاداری، مثلا توی مراسم شب تاسوعا یزله وقتی راه میفته اون که سردست از جلو میخونه شب تاسوعا است امشب، شب تاسوعا است امشب و همه جواب میدن یکی یکی و بعد شب عاشورا این اتفاق میفته، باز با ادبیات و شعری که شاعران جنوب سرایش کردن اون مسئول دسته و فرمانده و جلو اون دسته دار، اون کسی که نقش فرمانده گروه رو بازی میکنه جلو حرکت میکنه و بقیه جواب میدن تا انتها که با یک صلوات یا یک بعد میگن مراد میخواد سال دیگه که انشالله با امید خدا هر کسی سال آینده بتونه اینجا جمع شه و دور هم دیگه این مراسم رو اجرا کنیم. حیات میخواد سال دیگه که این باز زندگی زنده باشیم، چون بعد از گذشت یک سال تو مراسم عزاداری خصوصا تاسوعا و عاشورا یه تعدادی نیستن، تعدادی دار فانی و وداع کردن، به یاد اونها هم دوباره تو این یزله خصوصا کسانی که توی مسجد سهمی داشتن، توی حسینیا و تکایا سهمی داشتن، کمک میکردن، اسمشون رو میارن توی عزاداری.
با احترام به همه جنوبی ها، همه بوشهری ها، همه کسانی که این مراسم رو دارن و اجرا میکنن در منطقه‌ای که زندگی میکنن، آقای دکتر موافق هستین در پایان این گفتگو عزیزان شنونده رو دعوت بکنیم به یک نمونه ای از یزله خوانی که بشنوه. خلیل شیخیانی، شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه. درود باشه.
گرم تنگتون افتو، گرم تنگتون نخل بلند دشتتون خبر میدن اتریسل
جان.
خیلی جالبه، میبینی شهاب یه بستر فرهنگی درست خیلی کردن توی بوشهر به نام یزله خوانی،
بعد اومدن آره هم برای شادی،
شادی برای کار، هم برای سوق، شیخان گفتن برای کار روی کشتی یزله میشنوی، فصل برداشت یزله میشنوی، توی دقیقا شادی، توی
و این قسمتی که ما بخش کردیم
یه بخشی از مراسم آیین یزله شاد بود. بله
خیلی متشکرم رفقا، از همه پیامکاتون ممنون. حسین جعفر پناه خیلی متشکرم از یادآورید، گفتن از نام‌آوران بوشهر هم یادی بکنید حالا که اونجا هستین، چشم، خوبه که یادی بکنیم از رئیس علی دلواری، از خالو حسین، از منوچهر آتشی، از صادق چوبک، از نجف دریابندری تا همایون خرم و فایز دشتی و همگان دیگران و دیگران. خیلی جاییست که
سرزمین حاصلخیز فرهنگی
نخبه پرور جهان بخش کردیزاده معروف بخشو، بله، یکی از نام‌آوران و افتخارات.
یک تیکه کمی از صدای بخشو هم هست و
هست؟
نه الان نه کلا، یعنی میگم مونده با اینکه خیلی صداش، یعنی خیلی فاصلش با ما زیاده و از نظر تاریخی اون موقع امکانات ضبط زیاد نبود، اونم خیلی صدای جذابی داره.
خیلی متشکرم. کم کم باید خداحافظی بکنیم. از همه شما ممنونم. دوستی گفتن من از تهران دودالود با شما همراه هستم. میدونم ما وقتی داشتیم بر فراز تهران حرکت میکردیم، بگو یه صحنه دیدیم، یه عکسی
آره
هم گرفتیم
از یه جایی که ارتفاعمون زیاد شد و دیگه پایین رو ندیدیم، زمین رو نمیشد دید.
دماوند رو، قله دماوند رو میدیدیم که بالاتر از این سیاهی، بالاتر از این آلودگی ایستاده سرفراز. و آرزو میکنیم که همتون مراقب سلامت خودتون باشید در این هوای آلوده. از مصطفی محمودی، مدیر محترم روابط عمومی جشنواره سودای عشق که با ما بسیار همکاری کردن، سپاسگزارم. از همه دوستان دیگر در مرکز بوشهر، یک به یک
از همه بوشهری،
بله، و از همکارانم در پخش خیلی ممنونم رفقا. و انشالله تا فردا که ما برمیگردیم به روال عادی برنامه کافه هنر، انشالله
باغ هنر، البته
باغ هنر برمیگرد. و شب یلدا رو هم انشالله من در پیشگاه شما خواهم بود.
من خداحافظی میکنم، باشن
جای خوب باغ هنر. وحید عزیز، عبدالله علایی، امید باشبابی، از همه رفقا ممنونم و سپاسگزار که همراه ما بودید. همه همکاران عزیزم در واحد بوشهر، از یکایکتون سپاسگزارم، از محبتتون. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خدا، خدایی که طبیعت رو جانمایه ی آفرینش قرار داد. به نام خالق مهر و ماه. مثل درخت باشی که در تهاجم پاییز هرچه بدهد روح زندگی را برای خیش نگه می دارد. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همسفران گرامی سیاره آبی، سلام. عصر دیگه ای از راه رسید. عصرتون بخیر. من کیوان همتی به همراه تیم سیاره آبی همراه شماییم. لطفا شما هم تا پایان با ما همراه باشید. در برنامه امروز درباره الگوی روش زندگی و مصرف انرژی با شما صحبت میکنیم. اتلاف انرژی با برخی از عادتهای زندگی ما در ارتباطه. لازمه تا با برنامه‌ریزی کلان روش زندگیمونو اصلاح و از این عادتها دوری کنیم. هر سال با آغاز فصول سرد سال، موضوع مصرف بهینه انرژی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. ما امروز در این برنامه می‌خوایم صحبت‌های یکی از کارشناسان درباره اهمیت الگوی مصرف انرژی و راهکارهای کاهش انرژی رو از زبان ایشون بشنویم. دعوت می‌کنم صحبت‌های آقای دکتر جواد نوفرستی، رئیس انجمن جامعه ایمن رو با هم بشنویم.
به عنوان مهمترین راهکار شاید بگیم سخته، ولی اینکه این فرهنگ درست استفاده کردن شاید بشه گفت راهکار اصلی، که این فرهنگ درست استفاده کردن و درک ارزش بهای واقعی انرژی یا ارزش اون انرژی رو دونستن، این لازمه کاره. این هم در بخش مسئولینه، هم در بخش مجریان مثلا فرض کنید تولید کنندگان تجهیزات انرژی بره، هم سازندگان ساختمانه و هم بهره برداران یا خانواده ها. همه به این باوره برسیم که این انرژی ارزش بسیار بالایی داره، جدا از تمام موضوعات، فرصت های اقتصادی که از دست میدیم، با ارزش این منابعی که داریم به هدر میدیم، با این الگوی مصرف به سمتی هستیم که امروز در این روزی 15 میلیون لیتر بنزین از خارج وارد میکنیم. بدون شک 80% 90% آلودگی هوا متأثر از این بحث مصرف انرژی. این مصرف انرژی چه تو بخش خانگی، چه تو بخش خودروها، حمل و نقل، کارخانجات، نیروگاه‌ها، پالایشگاه، همه و همه اینا شاید در ظاهر، شاید شنوندگان عزیز بیاین تصور کنیم خب برق یه انرژی پاک توی خونه ما حس نکنیم که آیا مصرف برق هم منجر به آلودگی هوا میشه یا نه. بله، این برقی که داره تولید میشه توی نیروگاه داره سوخت مصرف میکنه، سوخت بسیار بالایی مصرف میکنه. بالاترین سهم مصرف انواع انرژی های کشور بخش ساختمان، بخش خانگیه، که اتفاقا بخش غیر مولد هم هست. یعنی اینجا دیگه هرچی انرژی مصرف میشه، بخش عمدهش که میخوام بگم خیلی پتانسیل صرفه‌جویی هم داره، اونم بیش از 50%، حتی تا با 70-80% قابل کاهشه، مربوط به بخش خانگیه. اولویت دوم میرسه به بحث حمل و نقل، حدود سهم 27-28%، بعد صنایع با حدود بالای 20%. اما اگه در نظر بگیریم که بخش صنعتمون درسته که مصرف انرژیش بالاست، اما سهمش نسبت بخش خانگی کمتره. و نکته دوم اینه که بخش حداقل اقتصادی و مولد و اشتغال زای ماست، اما اولویت اگه بخوام ببینیم بخش خانگیه که غیر مولده و اتفاقا بالاترین پتانسیل صرفه جویی رو هم داره. ما در کشور خودمون این خیلی خوبه که همه هم شنوندگان به اون بهره برداران خانواده ها بدونن، و مهمتر از اون دستندرکاران صنعت ساختمانمون بدونن که در مصرف بالای گاز و بخش خانگی که بحث سرماست و الان بیشترین موضوع روزمونه و بعد از این پررنگ‌تر میشه، نقش و سهم دارن و اتفاقا دستگاه ساختمان مقصر و مسئول اولن. ما به طور میانگین بابت هر یک متر مربع زیربنای ساختمانمون برای اینکه در زمستون گرمش بکنیم، یه شاخصی وجود داره در کل دنیا، همین مصرف گاز برای گرم کردن هر یک متر مربع ساختمان. این در ایران برآوردهایی که شده 22 متر مکعب تا 30 متر مکعبه، و ما اینو رفتیم تست هم کردیم اینکه خونه هر سیستمی داشته باشه، در حالی که در اروپا که از ما سردتره، یعنی اقلیم میانگینش از کل کشور ما میانگین کشور سردتره، این 5 متر مکعبه. این یعنی که ما داریم 4 برابر اروپا که از ایران، اقلیم ایران تو کلی سردتره، داریم گاز مصرف میکنیم برای گرمایش خونه. خود این هم بده و هم پیام مثبتی داره. یه روی سکش اینه که خب ما خیلی داریم زیاد مصرف میکنیم، اما روی دیگه سکش چیه که فرصت اینه که یعنی پتانسیل صرفه جویی وجود داره. بله، میشود ساختمانی ساخت که 20% میانگین کشور گاز مصرف کنه برای گرمایش. پس اساساً مبنای اول که اونجایی که باید اصطلاحاً سرچشمه جلوشو گرفت و درست کرد، اینه که دستاندرکاران صنعت ساختمان متعهد باشن به اخلاق حرفه‌ای که بهش سوگند خوردن. چرا باید ساختمانی که ما میسازیم توی زمستان هر کاری که بکنیم، شعله های بخاری رو هر چه زیاد بکنیم، شومینه رو روشن بکنیم که نباید روشن بکنیم، دمای موتورخونه رو میبریم بالا، این خونه گرم نمیشه که نمیشه. چرا؟ برای اینه که مهندسین عزیز ما، سازنده ما که شاید مجری ذی‌صلاح نبوده، ناظرین ما، همه این افراد به وظایفشون درست عمل نکردن. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رو که نگاهش به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و عمر 20 ساله هم داره و قانونه و اجرای اون تکلیفه عمل نمی کنن. نتیجهش میشه اینه که این خونه هی سرده و بعد ما تو زمستون فقط میتونیم خواهش بکنیم مردم خواهشن یک درجه دمای خونتون رو کمتر کنید، خواهشن صرفه جویی کنید. اینی که داریم میگیم اشکال اصلی در ساختمانه، این معنی نیست که من عضو خانواده، من بهره بردار اصطلاحا، من شهروند بیام نه مسئول نیستم. نه، این رو خوب جا بندازیم، من هم مسئولم، چه در حوزه ایمنی، در حوزه آلودگی هوا، محیط زیست، مصرف انرژی. خب من تو همین شرایطی هم که دارم توی خونه میتونم نقش داشته باشم در کاهش مصرف گاز در سطح کشور که این کمک بکنه هم تمام ایرانیان در اوج سرما بتونن از این نعمت گاز طبیعی بهره مند باشن. دمایی که تعیین شده 18 تا 21 درجه، یا توی اروپا تو استاندارد گفته میشه 19 تا 22 درجه، ولی حتی اگه ما اون کف رو هم نگیریم به دمای گرمای اونقدر زیادی که میتونه اصلا باعث دمای آسایش هم ممکنه نباشه، اما اگه اون حد سقف این دامنه، این اون 21 حتی 22 درجه رو هم بهش پایان بشیم، بسیار کمک میکنه. چون هر یک درجه محاسبه دقیق که انجام شده، هر یک درجه کاهش دمای خونه معادل 6% صرفه جوییه که محاسبه کردن. اگر بخش خانگی ما در زمستان فقط میانگین همه یک درجه، نمیگیم 5 درجه، دمای خونهشون کم بکنن، تو اوج مصرف که ما میرسیم به حدود 500 میلیون متر مکعب در روز مصرف گاز بخش خانگی، این 6% صرفه جویی میشه یعنی 30 میلیون متر مکعب صرفه جویی. این یعنی معادل گازی که ما داریم در روز به ترکیه صادر میکنیم و این معادل تولید یک فاز عسلوی است. یعنی ببینید چقدر سهم مردم بالاست. تستایی هم که شده دمای خونه ها عمدتاً بالای 25 درجه است. این دمای آسایش نیست. ما همون لباسی که تو تابستون هستیم میخوام تو زمستون هم باشیم، در حالی که میشه این لباس یه خورده متناسب فصل ترمون بکنیم، وسایل پرمصرف استفاده نکنیم. اگر یه وسیله حرارتی دارید، بخاری، آب گرم کن یا هر سیستمی، ممکنه فرسوده شده باشه، حتما ابتدای فصل بگیم یه تکنسین مجاز بیاد سرویس بکنه، حتما این به کاهش مصرف کمک میکنه. از شومینه ها حتی امکان و توصیه میکنیم، حتی قطعا چون برخی از شهرها دیگه اصلا ممنوع شده، چون مهمتر از بحث انرژی که مصرف انرژیش خیلی بالاست، بسیار هم ناایمنه، مرگباره. گاز سئویی که تولید میکنه عمدتا وارد محیط خونه میشه. به موضوع سیوینگ انرژی توجه بکنیم. اگر توی خونه شوفاژ داریم، یه راهکار خیلی ساده، این ورقای آلومینیومی اگر پشت این رادیوتوب به دیوار بچسبونیم، این گرما رو در واقع هدایت میکنه بیشتر به داخل خونه. اگر رادیاتورمون رو پشت یه میزی، پشت کمدی قائم کردیم به خاطر دکور خونه، بدونیم که اون گرماش داره به هدر میره، بیشتر گرما رو داره به دیوار میده و به بیرون خواهد داد، در حالی که رادیاتورها با گردش هوا داره خونه رو گرم میکنه. پس باید توی زمستون فکری بکنیم که این رادیاتورها روش چیزی نپوشونیم یا جلوش وسیله نباشه. راهکار ساده خوب وجود داره اگر همه ما اراده کنیم.
حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگی. 30900 راه ارتباطی ما و شماست. می‌دونستیم که تاکنون 5 انقراض گروهی بسیار بزرگ در کره زمین رخ داده
و در هر انقراض گروهی همه جانداران متعلق به گونه های مختلف به یک باره از بین رفتن؟ بخش دانستنی های سیاره آبی رو با هم بشنویم.
دانستنی های محیط زیست.
میدونستین برخلاف کاغذی که بازیافتش محدودیت زمانی داره، آلومینیوم رو میشه برای همیشه بازیافت کرد؟ با بازیافت یه قوطی ساخته شده از آلومینیوم، انرژی معادل انرژی مورد نیاز برای 3 ساعت روشن نگه داشتن تلویزیون تولید میشه. حالا با توجه به اینکه سالانه 80 تریلیون قوطی استفاده میکنیم، اگر این قوطی ها رو به مرحله بازیافت برسونیم، چقدر میتونیم تو ذخیره انرژی موثر باشیم؟ و مطلب جالب بعدی درباره مدفوع نهنگی که باعث جبران کربن در محیط میشه. گفته میشه مدفوع نهنگ برای جبران کربن در جو برای محیط زیست بسیار مفیده. هر مدفوع نهنگ سالانه حدود 50 تن آهن آزاد میکنه که باعث رشد فیتوپلانکتون ها میشه که دی اکسید کربن رو دریافت میکنن و ازش استفاده میکنن. جذاب آخر اینه که خفاش ها کور نیستن. برخلاف اون چه توسط بسیاری شنیده شده، خفاش ها در واقع کور نیستن. بیش از 1200 گونه خفاش در جهان وجود داره، اما هیچ یک نابینا شناخته نمیشن. اونها فقط برای شکار از مکانیابی در تاریکی استفاده میکنن و در بعضی مواقع استفاده از بینایی رو هم به ایجاد صدا در هنگام شکار ترجیح میدن.
حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از تخریبش از مهمترین وظایف ما در زندگیه. یادمون نره که همه ما در قبال حفظ این گنجینه مسئولیم. 30900 پل ارتباطی ما و شماست در راه مراقبت از محیط زیست بی تکرار، چون هر ایران یار یک همیار طبیعته. تلنگر. تفکیک زباله ها بهترین راه برای دوری از آلودگی هوا و خاکه. اگه زباله ها این طلاهای کثیف به درستی تفکیک بشن، نه فقط ضرری برای محیط زیست نخواهند داشت، در مرحله بازیافت حجم زیادی از اونها دوباره وارد چرخه شده و این امر به کاهش حجم زباله ها کمک زیادی می کنه. آلودگی هوا اولین مشکل و ضرریه که سوزاندن زباله به همراه داره. امروزه معضل زباله سوزی گریبانگیر محیط زیست شده و سبب میشه تا آلودگی هوا با دود و غبار ناشی از این زباله سوزی دوچندان بشه. مخدوش شدن چهره طبیعت دومین اثریه که سوزاندن زباله ایجاد میکنه. گاهی انباشتی از لاستیک ها یا مواد پلاستیکی و یا پسماند های دیگه شعله بر میشه. این زباله سوزی در واقع آتشی بر جان طبیعت و محیط زیسته که خسارت های بسیار زیادی برای محیط زیست داره. در انتظار بهارند، درختانی که خواب رویش دوباره را می‌بینند در قلب پاییز و زمستانی سرد. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم شنیدید. تا بعد، خدا نگهدار. Thank you.